آقای ویلیام، ساواک خیلی راحت مثل تیمور بختیار و سایر گروه های چریکی و چپ و غیره را حذف کرد. چرا آقای خمینی و طالقانی و چمران و سایر افراد ضد حکومت را حذف نکردند؟ آیا به نظرتون کشورهای خارجی در این خصوص اعمال نفوذ داشتند؟ علت این که تیمور بختیار اولین رئیس ساواک بود. تیمور بختیار خیلی قدرت گرفته بود. خیلی. اینا در بختیاری هم در بین کردها، در لورها خیلی نفوذ داشتن. این خیلی به قول معروف میگن که خیلی آبوورش داشته بود. خیلی قدرت گرفته بود. شاه هم در واقع نگرانش شد. و او فرار کرد، رفت به عراق، پناهنده شد به صدام. اونم یک کاخی رو در اختیارش گذاشتن. از اونجا شروع کرد به در واقع کارهای تخریبی، اسلحه فرستادن به کردستان، جای دیگه. اون میخواست جای شاه بنشینه، زمینه مردمی نداشت. بنابراین ساواک هم نفوذ کرد. خود آقای ثابتی میگه که اون گزارش در واقع ترور تیمور بختیار هم خود ایشون، یعنی کاملا در جریان بوده، از همون جوانتر هم بوده اون موقع، چه نقش عمده‌ای هم داشته. خب کاری نداشت برای رژیم در واقع ترور که نفوذی چند نفر رو فرستادن به عنوان طرفداران او در شکار بیرون شهر رفته بودن، تیمور بختیار رو ترور کردن. این کار خیلی مشکلی نبود، کاری هم اون نمیتونست بکنه. عملا مگه میشه یه نفر بره به یه کشور دیگه پناهنده بشه، از اونجا بخواد یه نظام رو تغییر بده دیگه. سایر گروه های چپ شریکی و چپ اینا رو حذف کرد. خب همینا رو در همون دوران چیز بود دیگه، در دوران قبل از انقلاب بود. چرا آقای خمینی و طالقانی و چمران که خب خارج از کشور بود، چمران رو که تو لبنان بود، کاری نمیتونستن چمران رو بکنن. آقای خمینی و طالقانی، آقای خمینی رو هم که خب دستگیر کرده بودن، ولی چون به هر حال وقتی آقای خمینی رو دستگیر کردن، سه تا از مراجع، آقای شریعت مدار، آقای گلپایگانی و آقای مرعشی نجفی، یعنی متنی که آقای شریعت مدار نوشت، من با آقای شریعت مدار بعدها یه ملاقاتی داشتم، خودش گفت که آقا من باعث نجات جان آقای خمینی شدم. من در این نامه که به شاه نوشتم که مبادا ایشون رو بکشن، چون دستگیر کرده بودن، من نوشتم آیت الله العظما خمینی، و چون در رده ایشون که حاج آقا روح الله بهش میگفتن، آیت الله هم نمیگفتن، یعنی در واقع گله داشت که من که در واقع همچین نقشی داشتم، ایشون چرا با حالی که انقلاب شده اینجور با ما رفتار بکنه. من خودم مستقیم از زبان آیت الله شریعت مداری در همون اوایل انقلاب، قبل از اینکه در واقع سرنوشت براش پیش بیاد، من شنیدم. خب به هر حال پس این کار ساده ای نبود. آقای خمینی هم که تبعید شده بود دیگه، کیا رو گفتین؟ اونا رو دیگه در واقع آقای طالقانی رو هم که خب دستگیر کرده بودند. سه بار دست آقای طالقانی نزدیک های انقلاب بود که از زندان آمد بیرون، پس باش برخورد کرده بودند دیگه. ولی وقتی دیگه انقلاب را افتاد، دیگه دست آقای خمینی، وقتی انقلاب شد دیگه آمدن ایران، یعنی یه ملت منفجر شد، بنابراین دیگه کاری نمیتونستن بکنن. آقای علیرضا، جامعه ما با وجود گذراندن دوران ساواک و امروز اطلاعات سپاه و ترویج امام پرستی، امثال خمینی که به لیبرال دموکرات هدایت میشیم. اصلا فرهنگ سازی هم در این زمینه وجود ندارد. ببینید مسئله همینه، من عرض من همینه که امروز چطور کسانی که تو امریکا هستن این تجربه رو دارن، میان 5 تا برنامه امثال آقای ثابتی رو پخش میکنن، هر کدومش هم 1 ساعت و نیم، برای ترویج شدت عمل به خرج دادن. دیگه خب اینا دیگه همه تجربه شده دیگه، همه جای دنیا شده. اگه نتیجه میداد کارهای امثال آقای ثابتی قبل از انقلاب نتیجه میداد، چرا نتیجه نگرفت؟ یعنی این مسائل علمیه، این مسائل احساساتی نیست. درسته که این به خصوص در این جنبش زن زندگی آزادی همه عصبانی هستیم، همه غم داریم، قصه داریم، همه شاهد این جنایت ها بودیم، همه میدونیم که از چاله به چاه افتادیم، ولی راه حلش این نیست که فکر کنیم که حالا با اون قصه اینو بخوریم که اگر شدت عمل به خرج داده بودن که نمیتونستن بدن، نه اجازه از آقا بالا سر داشتن، از امریکا داشتن و نه دیگه در داخل هم کاری میتونستن. اگرم میتونستن بکنن، مطمئن باشید که امریکا دستور میده این کار بکنید. وقتی هایزرم آمد تو ایران دید که چه خبره، به ارتشیام هایزرم گفت که برین خونتون کاری نکنین، یعنی دید که از ما هیچ کاری دیگه بر نمیاد. یعنی امریکا به این نتیجه رسید که وقتی یه ملتی برخواسته، امریکاش هم کاری دیگه نمیتونه بکنه. اینو یه گزارش های فراوانی که خداشون هم نوشتن، اونا هم گیواب کردن، تسلیم شدن که باید حالا با گروه که میاد سر کار ما همکاری بکنیم که منافعمون از دست نره، که اون دیگه سر دراز دیگه داره. آقای جلال، آیا از بکارگیری عناصر ساواک و انتقال تجربیات آنها در سیستم اطلاعاتی نظام جدید در سرکوب نیروهای مخالف بعد از انقلاب، اگر اطلاعاتی دارید بیان کنید؟ من در دوره جدید که نمیدونم، ولی وقتی که انقلاب شد، همطور که من خدمتون عرض کردم، ساواک اداره کل سومش در امنیت داخلی بود، در سرکوب داخلی بود. اداره هشتم در واقع کارشون تعقیب و مراقبت افسرهای اطلاعاتی کاگبه بود. کاگبه روس هم برای ما همونقدر بیگانه تلقی می شدن که امریکا. بگذاریم بعد از انقلاب آقایون دیگه رفتن در دامن روسیه، ولی به هر حال این همیشه ما اونچه که ضرباتی که از روسیه خوردیم در شهرهای متعددمون که در عهدنامه های گلستان و مختلف چندین عهدنامه بوده از دست دادیم، اینا رو دیگه این سوابقو داریم دیگه. خب اینا رو باید چیکار میکردن؟ اینا اصلا در چیز داخلی شرکت نداشتن. اداره هفتم، اداره هشتم، عرض کردم از 11 اداره کل، درسته که مهمترینش اداره کل سوم بود، اونا بودن در کشدار. حتی من بعد از انقلاب، دیگه انقلاب شده بود و ساواک و گروه های مختلف رفته بودن گرفته بودن، مردم هم اونجا میرفتن، من خودم اونجا، یعنی نه که خودم شخصا پیدا کرده باشه، که دوستان پیدا کرد به من داد یه اعلامیه‌ای که تو خود ساواک ساواکی‌ها نوشته بودن خطاب به شاه که ما نمیدونستیم اداره کل سوم داره این جنایت ها رو میکنه، این شکنجه رو داره میده، ما آمده بودیم خدمت کنیم به شاهنشاه و به مملکت. حالا که یه آزادی، حالا نزدیک انقلاب یا آزادیایی پیش آمده بود، می نوشتن دیگه روزنامه‌ها چه خبر بوده. این اعلامیه چاپ شده بود که من اینو اتفاقا بردم دادم به پدر، که ایشون هم تو تلویزیون خوندن که بابا تو ساواک هم یه دی بودن که وطن پرست بودن. حتی یه خاطره دیگر بذاریم براتون بگم، واقعا خیلی جالبه. یه بار من تو نخست وزیری بودم، از دم در، در واقع نگهبانی، گفتن یه نفر اومده میخواد شما رو ببینه. گفتم از که؟ گفتم میگه من از ساواکم. خیلی تعجب کردم، میذاره خودم رو جمع جور کردم که چیکار دارن با من. خیلی حاجباش موندم، گفتم که بگردینش بعد بیاد بالا، یعنی ترسیم شاید مثلا سوءقصدی چیزی داشته باشه. یه نفر آمد بالا، توی اتاقی دوتایی رفتیم و خیلی کاملا نگران بودم که چی میخواد بگه، چی کار داره. گفتش که من عازم آلمان هستم، حالا نمیدونم فردا یا پس فردا. گفت من عازم آلمان هستم، دارم میرم. من چون کارمند ساواک بودم، کارمند اداره هشتم، ماموریت من جلوی در ورودی سفارت شوروی سابق، اون موقع شوروی میگفتن، اون خیابون چرچیل یه سراحیه، یه خیابون از اون خیابونی که حالا خیابون جمهوری اسلامی میگن، یه خیابون کوتاهی است که میخونه به خیابون چرچیل، از اون موقع خیابون نادری به چرچیل میگفتن، اونجا در ورودی سفارت شورای. گفت جله اون نفش اونجا، میگفت یه ساختمان دو یا سه طبقه است، پایینش گل فروشیه، طبقه بالاش دندون پزشکیه، اون دندون پزشکی سوریه ساختگیه، از اونجا ما ورود و خروج سفارت شوروی رو میپایدی، کیا میان کیا میرن، کنترل دستگاه های شنود داشتیم اونجا، این ساختمان مال دولت ایرانه، اون دستگاه مال دولت، من دارم میرم، اینو خواستم به شما بگم. حالا کسی رو نمیشناخت، فکر که حالا مثلا من به پدر میگم اونام به کسی، اطلاعی نداشت تو ساواک کیه، حالا نخست وزیر هم که نمیتونست ببینه. من خواستم بگم من دارم میرم، این حیفم، دلم نیمد بگم. من انقدر ماتم برد که عجب آدم هایی وطن پرستی هم بودن تو ساواک. پیش خودم میگفتم من اگه جای این بودم، حتی میخواستم خواهر و برادر پدر مادرم هم خبردار نشه که فرار کنم، مبادا گیر بیفتم. این چطور آمده داره اینو میگه در حالی که میگه من فردا عازمم؟ به قول معروفی اصطلاحی بود اون موقع، میگفتن دست علی به امراد. گفتم برو به سلامت، تشکرم ازش کردم که داره میگه کسی رو فرستادیم چند نفر رو رفتن اونجا دیدن. همینطوره، تمام دستگاه هم اینا اونجا بود، کسی هم نمیدونست. بعدم که تو ساواک هم خیلی جا رفتیم، من دیدم تو بسیاری از اتاقاشون جانماز بود، تو عکس بسیاری از اتاقای به خصوص بایگانی های اداره کل سوم دیدم عکس پیغمبر یا حضرت علی، عکسی بود که حضرت علی نشسته. اصلا من برام عجیب بود، مگه ساواکی هم نماز میخونه؟ توی بسیاری از این کشوهاشون با هم مردم هجوم آورده بودن. ما هم بعد که خب رفتیم خیلی چیزا رو دیدیم اونجا، اصلا نمیشد باور کرد که همه رو نمیشه به یه چوب روند، همه یه جور نیستن. در قرآن یک فرعون داریم، ولی قرآن از زن فرعون هم تجلیل کرده. چه تجلیلی از زن فرعون شده تو قرآن؟ مثال میزنه برای همه، دو تا زن رو مثال میزنه، یکی زن پیامبر، دو تا زن پیامبر که میگه جهنمی اینا شدن، زن لوط و زن نوح ظاهرا که میگه اینا کانتا تحتین من عبادنا صالحین، زیر نظر بسر همسرشون دو تا بندگان صالح ما بودن، ولی اینا راه خیانت در پیش گرفتن، نه خیانت به این معنا. یعنی دو تا همسر پیامبر میتونن دوزخی بشن، و بعد دو تا زن مثال میزنه، یکی مریم که نه شوهر داشته نه پدر داشته نه مردی تو زندگیش بوده بزرگ زن، یا مریم میگه خداوند ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، تو رو خداوند برگزیده. یکم زن فرعون میگه، دعا میکرد زن فرعون که رب نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم ظالمی، خدای من نجات بده. میگه رب ابن لی اندکم بیتن فل جنه، یعنی بیزار از اون کاخ و از اون تشریفات و از این زواهر، خدای نزد خودت در بهشت برای من خانهی بساز، من نجات بده. یعنی میشه یک کسی زن فرعونم باشه ولی به عنوان ستاره درخشان زنان جهان هم بشه، مدل و الگو در قرآن در کنار مریم آمده معرفی کرده. حالا در مثل البته مناقشه نیست، همین مثلا خانم فرح پهلوی، اونم باید مقایسه کنید با زنان دیگه ای که بودن، با اشرف مقایسه کنید، با خواهران دیگه شاه. ایشون اصلا یه حرف درشتی توهین‌آمیزی بعد از انقلاب شنیدین که ایشون گفته؟ کسی که همسرش دچار اون مشکلات شد، دو تا دختر خودش دخ کردن یا پسرش به این بلاها و اون شرایط رو خب دیده بودن، اینا دیپرس شدن، اینا پناه به اعتیاد بردن. تو ایران هم چقدر خدمات اجتماعی میکرد، چقدر در جای مختلف ایران، سیستان، بلوچستان بره، ممکنه بگه نمایشه. کسی که از اون انتظار یک حضرت مریم که نداره، ولی مقایسه کنید، اون از اون موقعیت تونسته استفاده بکنه، هم خدمات هنری به ایران، خدمات متعددی که ایشون کرده، از جمله اون مرکز تحقیقاتی که فلسفه و اسم فلسفه در انوانش من یادم رفته، در اونجا بزرگانی آمدن راجع فرهنگ ایران کتاب نوشتن، تحقیق کردن. یکی از اون بزرگان توشیهوکو ایزوتسو به نظر بنده بزرگترین قرآن شناس نظر فنی زبان شناسی جهان، من کسی که مثل او ندیدم، یه ژاپنی بود، یه ژاپنی قرآن شناس. این محصول همون دفتره، همون دفتری است که خانم فرح در واقع تأسیس کرده بودن، امثال اینا که به 5 زبان زنده دنیا کتاب نوشته توشیهوکو. آمده ایران دکترای زبان فارسی رو هم یاد گرفته، کتاب راجع به سهروردی نوشته، کتاب عارفان ایران، فیلسوفان ایران، دو جلد کتاب راجع به قرآن داره، یکی انسان خدا در قرآن، یکی هم مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. اصلا فوق‌العاده است از نظر علمی، چون زبان شناس بود. این بعد هم که انقلاب شد دیگه اونم از ایران رفت. بزرگترین جایزه تاریخ ژاپن رو به این دادن که این در کشورهای مختلف بوده، چقدر خدماتی تونسته بکنه. به هر حال اینا میوه ها و محصولات در واقع کسانی است که وابسته بودن. آیا میتونیم همه رو به یه چوب برونیم یا را هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بدیم؟ حتی بسیاری عرض کردم از این تیمسارهایی هم که اعدام کردن، ولی اگه مقایسه بکنیم با کسانی که الان دارن دزدی میکنن، بسیار از کسانی که قاچاقچی الان هستن همون رده ها رو مشابه اونا دارن، ولی عملکرداشون رو ببینین، عملکردهای چقدر که اخیراً هم خودشون گزارش دادن، 3 میلیارد و 700 میلیون تومان، 3 میلیارد و 700 میلیون تومان که اخیراً خود آقایون کشف کردن که فقط تو مسئله واردات چای. لاقل اون موقع امثال فردوس کنترل میکردن، نمیگم دوزی نبود، ولی اصلا اون دوزی ها کجا، این دوزی هایی که داره میشه کجا. بنابراین اون سیاستی که سیاست پیامبر بوده، سیاست امیرالمومنین بوده در زمان خودش، شما کارگزارانی که خود حضرت علی گذاشتن به عنوان شیعه، بریم ببینید که اونا همشون هم در دورهای مثلا خلفای قبلی هم بودن، هیچ کنه نمیدن دست بندی بکنن کسانی رو بذارن. در هر حال خیلی جای بحث مفصل داره. من نمیدانم مرحوم بازرگان چرا با آخوندها در یک جبهه قرار گرفته بودند. آیا شناخت کافی از این آخوندها نداشتند؟ آقای ای بی یا خانم ای بی نمیدونم. ببینید در یک جبهه قرار نگرفتن. انقلاب شده، حالا انقلاب شده، آقای خمینی هم از پاریس آمدن، شاه هم گذشته رفته، ارتش هم برکنار شده، مردم هم ریختن میلیون ها تو خیابون. حالا یه حزب نهضت آزادی یا جبهه ملی که این دوتا هم بودن اون موقع، خب آیا اینا وظیفه نداشتن کاری انجام بدن؟ آیا میگفتن ما قبل آقای خمینی دیگه، خب با عنوان یه مرجع ملت ما، خب ملتی اصلا مذهبی بودن اون موقع، 98.2% هم طبق نظرخواهی رأی دادن به جمهوری اسلامی، حالا بگین تقلب هم شده، هرچی شده باشه، بالاخره 98.2% دیگه کمتر از 80-90% که نمیتونین ببرین. انقلاب شده، آقای خمینی هم که اون موقع هیچ چیز بدی کسی از ایشون ندیده بود، هیچ چیز بدی ندیده بود، یه مرجعی که 15 ساله در تبعیده، در تبعید به خاطر مخالفت به شاه، ملت هم که حالا ضد شاه شده، یه رهبری، یه مرجعی که زندگی سالمی هم داشته، نه دزدی کرده، از خوشنامانه در تند و افراطی بود، ولی خوشنام بود، در حرف دل مردم زده، مردم اون موقع حالا غلط یا درست هرچی مخالف به شاه شده بودن، خب هیچ چیز بعدم ندیده بودن. خب بعدم تو پاریس هم که رفته بوده، دوروبرش همه روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی و از ایران هم خیلی کسانی رفتن، همون موقع هم آلترناتیو دیگه ای نداشتن. آقای مطهری گفته بود فقط فلانی میتونه بپذیره، فقط میتونه عهده داره این کار بشه، برای اینکه زمان مصدق هم مصدق ایشون رو گذاشت در برابر انگلیس ها برای ملی کردن صنعت نفت، ایشون با من رئیس هیئت مدیره هیئت مختلط ملی کردن نفت، ایشون رفتن به آبادان و به هر حال مدیر عامل شرکت نفت شدن و بنابراین هم تجربه این کارا رو ایشون داره. نفت هم که مهمترین و کلیدی ترین منبع درآمد ما بودش و ایشون هم مورد قبول هم جناح‌های روشنفکر هست، یعنی دانشگاهی، چون به هر حال ایشون شخصیت دانشگاهی بوده، هم مذهبی‌ها قبول دارنش و هم جبهه ملی ها قبول دارن و ما اصلا کس دیگر رو نداریم. یعنی آقای مطهری پیشنهاد کرد، آقای خمینی هم که پیشنهاد داد، مرحوم پدر گفتن که من باید مشورت بکنم، وقتشون گفتن که الان نمیتونم پاسخ بدم. آمدن از نفلوشاتو که وقتی برگشتن گزارشی که به شورای مرکزی نهضت آزادی دادن، آب پاک رو دست همه ریختن، گفتن اصلا با این نمیشه کار کرد، اصلا نمیشه. ایشون در واقع یه حرفا و یه نظری خودش داره، میخواد یه عده مجری باشن مثل بقیه مراجع که در واقع تصمیمات خودشون میگیرن، بقیه به عنوان مرید باید یه کاری بکنن. گفتم با او کار دست جمعی اصلا نمیشه کرد، او در واقع حرفای خودش رو میخواد در داخل هم اونا رو عمل بکنه. بسیار نظر منفی داشتن، ولی هم خیلی ناراحت شده بودن اون موقع. تو خود نهضت از جمله خود بندم تعجب میکردم، چون همه علاقه داشتن، همه فکر میکردن که واقعا ایشون یکی از به هر حال چهره های پاک و منزه است. گفتن نه، با این کار نمیشه کرد. و آقای خمینی هم اصرار میکرد، جواب نمیداد. یه بارم به شوخی گفتم بابا شمرم به امام حسین فرصت داد. آقای خمینی هم خندیده و گفته شما فکر کنید من شمرم. گفتن نه، ولی بذارید من فکرمو بکنم، چون تردید داشتن. با همه مراجع هم رفتن مشورت کردن، هم آقای گلپایگانی، نجفی مرگشی و آقای هر ستاشون در واقع با جبهه ملی با دیگران. تنها کسی گفت نپذیرین آقای طالقانی بود، گفت شما نمیشناسین اینا رو، اینا وفا ندارن. ولی اگه اون موقع نپذیرفته بودن، امروز شما اعتراض میکردین که خب ایشون نپذیرفت، فلانی و فلانی اینا آمدن با اونجا رسید. ایشون ترسید، چون موقع هنوز ساواک بود، هنوز رژیم وقتی ایشون پذیرفتن انقلاب هنوز نشده بود، یعنی ترسید، از ساواک میترسید، ورق برگرده. کی باور میکرد که انقلاب بشه اون موقع که در واقع ایشون پذیرفته بودن؟ بعدن هم البته به آقای خمینی هم گفته بودن که من در واقع انقلابی عمل نمی کنم. تلویزیونم گفتم من انقلابی نیستم. گفتن یه ساختمانو میشه بمب گذاشت و یا با بولدوزر یه روز خرابش کرد، ولی ساختن یه ساختمان آجر رو آجر باید باشه، بخ میگیره، بچه باید تو رحم مادرش حداقل 6-7 ماه باشه، بچه باید 9 ماه بیاد، هر چی زودتر بیاد اون ناقصه، عجله نمیشه کرد. گفتن کار قبل از انقلاب با بعد از انقلاب فرق میکنه. هم مخالف پاکسازی بودن، بیرون ریختن دیگران بودن، هم میدونم نشن مردم هم دنبال آقای خمینی بودن. دولت خمینی هم چون آقای خمینی تعیین کرده بود پذیرفتن. درست روشن فکر و طرفدار دولت موقت بودن، ولی 10% جامعه هم نبودن. وقتی که دیدن نمیتونن بسازن، 3 بار استفاده دادن. آخرش هم مجموعه شد 9 ماه. دولت موقت فقط 9 ماه رو کار بود، 9 ماه، 1 سال هم نشد. استعفای آخری رو مدتی قبل داده بودن، از 2 هفته قبل مهندس ابوالفضل بازرگان پسرم بنده اونو برده بود استعفا رو داده بود، ولی آقای خمینی چندی بار عمل نمی کرد، نمی پذیرفت، می دید راه حلی نداره. بدون اطلاع آقای خمینی، آقای احمد خمینی اونو داد به کی بود دیگه، یکی از روحانیون که فرمانده سپاه بود، اون تو تلویزیون اعلام کرد در برابر یه عمل انجام شده ای در واقع قرار دادن. این که به هر حال با اینا نساختن، اگه می ساختن که خب مونده بودن دیگه، نه قبلش ساختن نه بعدش. در واقع دولت موقت کار خودشون میکرد، ولی وقتی انقلاب شده اگه میخواستن نسازن چیکار باید میکردن؟ یعنی اگه پیشنهاد شما اینه که نباید میپذیرفتن، خب بالاخره از همین حزب اللهیایی که بعدن اومدن اونا می اومدن دیگه، یعنی حداقل اون تجربه 9 ماه هم نداشتیم، خیلی زودتر به یک نوع ارتجاعی می افتاد. همونا که بعدن قدرت رو گرفتن همون موقع می گرفتن دیگه. تمام تلاش اون حاشیه نشینا و روحانیت این بود که دولت موقت ساقط بشه که خودشون بیاد، که خودشون هم آمدن، پس این کارو میکردن دیگه. آقای جوان، سوال این است که چطور از بیماری‌های خود ایمنی و بیش فعالی نهادهای امنیتی را میتوان کنترل کرد؟ افرادی که شداد و قلاز و تندروی دارند بر مسند می نشینند و قلاده درندگان رها می شود. خب همینه دیگه، من همه عرضم هم همین بود. مخصوصا هم چند تا از اون تیمسارا رو معرفی کردم و سوابقشون رو، ارتش بود، سپه بود، اینا اصلا قابل مقایسه نبودن. عمل کردشون که چقدر اونا درس خونده بودن، فهمیده بودن، ولی در واقع اونا کنار گذاشته شدن و به غلط. شاه هم که تجربه ای نداشت و ایشون جلو افتاد، قلم داشت، میتونست گزارش بنویسه. آقای ثابتی نزدیک شد، و دیگران هم یه مقداری حسادت میکردن چون میترسیدن از ایشون. هم داستانش مفصله، رابطه نزدیک هم با آقای هویدا پیدا کرده بود، هر دو هم در واقع خانوادهشون بهایی بودن، روابط بسیار تنگا تنگی. حالا من نمیخوام، اصلا مهم هم نیست که چه دین و مذهب و چه آیینی داشتن، اونا مربوط به خودشونه، ولی یک نوع پیوندهای این چنینی در واقع وجود داشت و یک سیاستایی رو خودشون ترجیح میدادن. بله، آقای سروش با سپاس سخنان شما درباره مستند اخیر پخش شده دو پرسش دارم. چرا فکر میکنید یا اینکه معتقد هستی که شاه امریکایی بود؟ دو، نظر شما یا برداشت شما از فکر و نگارش اعضای گروه های چریکی درباره مفهوم آزادی چه بود؟ اینی که شاه امریکایی بود، رضا شاه و خود امریکایی آوردن رو کار، اینو شک دارین؟ مثلا آفتاب روشنه که چطور در واقع رضا شاه میرپنج بود، به قدرت رسید و اون موقع هم که میخواستن، ببخشید انگلیسا، اون موقع هم که خواستن انگلیسا بردن خیلی راحت، اون موقع هم که انگلیسا خواستن راهن رو ساختن چون میخواستن به پشت جبهه روسیه در برابر نازی ها اسلحه و مهمات برسونن. از بدیهیاته که در واقع هم رضا شاه رو انگلیسا آوردن و انگلیسا هم پسرش رو که خیلی خیلی تازه کار جوان بود، تازه از سوئیس آمده بود، شاه گذاشتن، شاه کردن. آیا مردم رأی داده بودن؟ کی آورده بود؟ محمد رضا شاه رو سر کار گذاشت. یواش یواش امریکا که قدرت پیدا کرد، در واقع تفویض شد وظایف انگلستان، یعنی بود انگلستان همچنان، ولی حالا امریکا قدرت پیدا کرده. در خاطرات شما مادر شاه بخونید، میگه که شاه میگه که یه روز به من گفت آدم باید قدر خودش رو بدونه، من وقتی که میبینم فرمانده های ارتش یا مسئولین بالای ساواک قبل از این که به من گزارش بدن به مقامات امریکایی گزارش میدن، من باید قدر خودم رو بدونم، وقتی که میگم فلان کار رو بکن فلان کار رو بکن، من مجبورم این کار رو بکنم. خاطرات ملکه مادر رو شما بخونید از زبان ملکه مادر، که خود شاه در واقع میگه من که نمیتونم در برابر اینا قرار بگیرم، نه اینکه بگم همه کار رو مو به مو مطابق فرمان اونا انجام میداد، ولی از نظر سیاستای کلی ایران نقشی رو داشت که اسرائیل داشت تو منطقه، قوی تر از نقش اسرائیل. پیشرفته ترین هواپیماها رو امریکا به ایران میداد، ما با کی جنگ داشتیم؟ سرکوب جنبش ظفار رو در عمان ایران انجام داد، به ما چه مربوطه که در عمان جنبش مارکسیستی به وجود آمده؟ ایران پیشرفته ترین هواپیماها و هوبرکرافت ها که هم تو خشکی حرکت میکنه هم تو دریا، ایران با این نیرو دریایی که امریکا در اختیارش گذاشته بود رفیه جنبش چپ رو در یک کشور دیگه سرکوب کرد، در این ور برن در اون ور برن، هواپیمای ایوکس هم به ایران داده بود، هواپیمای پیشرفته F-14 قبل از اینکه به اسرائیل بفروشن به ایران فروخته بودن، البته به ایران که نیومد، پولشو گرفتن ولی انقلاب شد ندادن. بنابراین چی میخواین وابستگی اینا دیگه؟ همه دیگه میدونن دیگه، همه جا روشنه، هم طبیعی میدونن. در برابر ابرقدرت ها میگن مگه میشه ما مستقل باشیم؟ بنابراین در اون وابستگی کشورهای منطقه، مصر و سوریه و عراق، اینا تابع شوروی سابق بودن، تمام ارتششون رو اونا تجهیز کرده بودن، هواپیمای توپولوف و میگ و همه اینا اونا داشتن. از این طرف اسرائیل و ایران، شما میگین که وابسته به امریکا نبود؟ اگه نبود چه دلیل داشت که پس امریکایی بخوان بهش توصیه بکنه که این کار بکنه یا اون کار نکن؟ و خود شاه داره میگه تو صحبت های اینا، آقای ثابتی میگه شاه گفتش که نه نمیتونیم با اینا برخورد بکنیم، امریکایی ها بعدشون میاد. امریکایی ها الان فعلا دنبال این هستن که حقوق بشر برگزار بشه. دوم، برداشت از فکر و نگرش اعضای گروه های چریکی درباره مفهوم آزادی. چریکا، حالا چه چریکای مجاهدین خلق چه چریکای فدایی، همه صحبت از آزادی میکردن، ولی منظورشون از آزادی در اون موقع آزادی از اون نظام شاه بود. من برداشتم بعدها، البته اون موقع اصلا کسی به چیز دیگه فکر نمی کرد، همه فکر می کردن که ما دیگه به بهش رسیدیم. اگر آزادی داده بشه و ملت رو پای خودش باشه، ما دیگه به بهشت برین رسیدیم. آزادی اون موقع همین معنا رو می داده. بنابراین هیچ کسی نمی دونست که دیگران چه آزادی دارن، ولی بعد از انقلاب نشون داد که خیر، آزادی در واقع خیلی مفهوم پیشرفته ایه. نشون میده که به قول مرحوم دکتر یزدی میگفت که ما همه یه شاه کوچک هستیم. اشاره میکرد به اون داستان مثنوی مولوی که نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. اون داستان اون مارگیری که میره، زمستون بوده، هوا سرد بوده، ماری رو میگیره، میاره همه رو جمع میکنه و معرکه میگیره و پولی جمع میکنه و از غذا آفتاب وقتی طلوع میکنه یواش یواش اون ماره گرم میشه و به حال خیلی کسا رو میزنه و میکشه. میگه در درون ما اون اژدر، اون اژدعا هست، ولی پارتی نداریم، امکان نداریم. میگه همونطوری که اون مار سرد یخ زده بی حرکت وقتی که میدون پیدا میکنه، اون وقت دیگه جلو خودشو نمیشناسه، میگه فلانی شناگر ماهریه، آب پیدا نمیکنه، وگرنه بلده. اون کتاب هانا آرنت هم که عرض کردم، آیشمن، راجب آیشمن صحبت میکنه که چطور میشه که آدم ها آیشمن میشن. اینطور در واقع موقعیت وقتی که پیدا میشه اینطوری میشه. خود هیتلر هم سوابقش رو بخونی. اصلا یک کتابی خانوم ماریا اوریانا فالاچی نوشته بود، این کتاب زندگی جنگ دیگر هیچ عنوانش بود. ایشون امریکایی بود، میره تو ویتنام با سوار حتی هواپیما هم که بمباران میکردن ویتنام رو، شده تماشام کرده چگونه صدها نفر همینجوری زن و مرد و کوچک و بزرگ همه دارن آتیش میگیرن، پلوی اون خلبان بمباران نشسته. میره با رئیس شکنجه‌گرام صحبت میکنه که در واقع راجب اونایی که گرفتن شکنجه دادن، و خودش از زندگی اون بزرگترین رژیم لون لول همچه اسمی بود با اونا مصاحبه میکنه. میگه که این چقدر آدم لطیفیه، اهل موسیقیه، نمیدونم موزارته، چقدر گل پرورش میده تو خونه، چقدر زندگی عادی، چقدر زندگی لطیفیه، اهل شعر. و اون وقت کشتارها و شکنجه هایی که اون رئیس شکنجه‌گرای رژیم ویتنام جنوبی داشته. ایناست که خیلی عجیبه که چطور یه آدمایی وقتی میدون پیدا میکنن خودشون رو توجیه میکنن که اینا که انسان نیستن. میگن سوالی مطرح بود که چرا نازی‌ها با یهودی‌ها این کاری کردن. اون میگه اول آدم انسانیت رو از یکی سلب میکنه، اینا که آدم نیستن، اینا نظر نژادی با ما فرق دارن. چه مطالعات روانشناسی روی نژاد سامی کرده بودن، بینیشون اینجوریه، این اینجوریه، اینا اصلا با ما فرق دارن، اینا ذاتن جنایتکارن، اینا ذاتن. و کار به اونجا میرسه که تو اون کورهای آتش‌سوزی اینا رو به این بلا سرشون بیارن. حالا شما از چند نفر تا حالا شنیدین مقامات اسرائیلی؟ اینا که انسان نیستن، اینا حیوانات آدم نمان. اینا چون اکثریتشون رأی دادن به حماس، بیگناه وجود نداره در فلسطین، در غزه بیگناه وجود نداره، همه گناهکارن. این بچه ها اگه کشته نشن تروریست بار میاد. ببینید آدم دیگه فکر میکنه این مورچه است، این سوسکه، حالا این سوسکه هم لگد کردم دیگه ناراحت هم نمیشه. یعنی اول آدم سلب انسانیت، سلب حق، سلب آزادی از موجودات دیگه میکنه، اول میارتشون پایین، بعد به خودش اجازه میده هر جنایتی میخواد بکنه دیگه. حالا امثال آقای ثابتی و اینا هم همین نگاه رو داشتن، بقیه به این نسبت نداشتن. اون فرماندهانی که گفتم قبلا بودن، ایشون که به خودش اجازه، یعنی البته تو اون 9 نفری که در تپه های اوین عرض کردم اینا رو به رگبار بستن و اعلام کردن تو روزنامه ها که اینا فرار میخواستن بکنن از این اتوبوس، البته خود ایشون ظاهرا حضور نداشته، یکی از این شکنجهگران گفته چرا خودش هم بوده و رگبار اون شروع کرد، ولی من بعید میدونم که خودش بوده باشه. بعضی دیگر شکنجهگرا اسامی دیگه ای از اون بازجوها و شکنجهگرا گفتن. حالا ما فرض رو بر این میذاریم که خود آقای ثابتی نبوده، ولی اون همه کاره بوده، همه کاره اداره کل سوم. مگه میشه یه همچی کار بزرگی؟ 7 نفر از برجسته ترین، 9 نفر، 2 تاشون مجاهد بودن، 7 تاشون گورای چپ بوده، اینا اینطوری تیربارون بشن، ایشون تو جریان نباشه، تصفیه نکرده باشه. و امثال اینا هم فراوان عرض کردم، خودمون دیگه تو مدتی در اونجا بودیم و اینا رو میشناختیم دیگه. یا این عنوان اصلا مارکسیست اسلامی به احتمال زیاد اختراع خود ایشون هستش، من احتمال میدم، هیچ یقین ندارم. برای چی میگفتن مارکسیست اسلامی؟ گشو هم دیگه میگفت مارکسیست اسلامی، دیگه جا افتاد. برای اینکه به جامعه بگن بابا اینایی که تو زندانن، چون اکثرشون مسلمونا بودن، بچه های طالقانی و مسجد هدایت و مجاهدین و امینه که موقع بودن، اون موقع که حتی روحانیت هم افتخار میکردن که تو یه کوچه زندگی میکنن که یه مجاهد مثلا اونجا بوده. آقای هاشمی رفسنجانی رو به خاطر خبر دادن دستگیری مجاهدین ساواک دستگیر کرده بود. یعنی اینا افتخارشون این بوده که ما لاقل خبر دستگیری اینا رو بدیم. و بقیهشون هم همینطور، خیلی ها که تو زندان بودن در اون ارتاسب روحانیت اینا تو مبارزات نبودن به اون معنا. اونا که تیر بارون می شدن اینا بچه مسلمونا بودن که حالا غلطی یا درست اون کارهای افراطی رفته بودن. اینا رو در واقع ایشون سرکوب میکنه و اینا رو در واقع باش مقابله میکرد. من یادم رفت چون میخواستم آن تو زندان ما که خب اون موقع بودیم در دورانی که همون سال 52 که در اوج این کشتار هم بود تو زندان، عرض کردم که ما رو اول خب در اون کمیته ساواک، کمیته بهش میگفتن، ترکیب ساواک و شهربانی بود که زیرزمینای شهربانی جای کاملا هم تاریک بود، تا یه هفته که از هیچ جا رو نمیدیدن، تاریک مطلق. بعدم که بردن اوینو توی سلولی، اون موقع یه سلولی بود که یه ساختمانی بود که 25 سلول داشت، فقط همون بود که مرم چشپسته در واقع اونجا بودن، نمیرسیم از چه مسیری بردن، همش هم صدای کلاغ میامد. بعدن فهمیدیم اینجا باغ اوینه و در و دیوار سلول و کفش پتوهاش همش خون بود. در و دیوارم کسانی که نوشته بودن معلوم بود که شکنجه شدن خونین هستن. همون شب اول هم حسینی شکنجهگر معروف در سلول رو باز کرد، من اصلا جای خودم پریدم ناخودآگاه، گفتم سلام. یک مثل قولی بود، شاید 2 متر قدش بود. اسمت چیه و فلان، گفت که چیکار کردی و فلان. همین که من سلام کرده بودم یه ذره مثل این که آرام شد و فقط میخواست ببینه کیا رو جدیدن گرفتن، رفت سلول پهلویی، مثل این که اون سلام نکرده بود، که صدای دیگه دیدم، مشت و چک و لگدی که به دیوار سلول میخورد. برها من شانس آوردم که سلامی لااقل ناخودآگاه به او کرده بودم، از ترسی که احساس میکردم یه گوریل آمده تو اتاق. اتاق که نه، یه سلول 1.80 در 2.30 بود. و من چشمم که برگردوندم دیدم که با یه خط خیلی زیبایی بالا سر در سلول نوشته بود هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. خیلی خط قشنگی بود، نمیدونم کدوم زندانی بود که این رو از کجا تونسته بود، نمیدونم این رو زغالی بود چی، آدم من یادم نیست که چه رنگی بود. این آیه قرآنه، میگه اینجاست که آدم ها به تزلزل میان، هنالکل زلزلو به زلزله تزلزل، هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا جای امتحان مؤمنینه، به شدت تحت فشار قرار میگیرن. من انقدر روحیه گرفتم اونجا که خدا میدونه که احساس کردم که این آیه مخاطب منه که نترس، وحشت نکن، اینجا آزمایشگاهه، باید تحمل کرد. نمیدونم اونی که اون نوشته کی اعدام شده، کی بوده، چه جوری بوده، یعنی اون 20 من نمیدونستم اون موقع 25 تا سلوله، بعدا شنیدم به مناسبت 25مین 2500مین سال شاهنشاهی اون 25 تا سلولو در وسط اون باغ اوین اونو ساخته بودن. بعد هم که خلاصه رفتیم توی اون بند، اینم شاید خاطره جالبی باشه براتون، تو بندی که بودیم بیش از نصفش مسلمان بودن، هم نماز خون، نماز به جماعت، نمیدونم سه وقت بود یا پنج وقت، نمازا به جماعت بود، کمتر از نصفش شبیا بودن، ولی خیلی زندگی صمیمی همه با هم دیگه داشتن. مسلمان ها نماز خون بودن. برجسته ترین این مسلمان ها که عرض کردم، کاظم ظلموار که مهندس کشاورزی دانشگاه کرج بود، هفته یه بار نهج البلاغه رو تدریس میکرد، اینا قرآن شناس هم بودن، چپیان بودن، صبح همه دور حیات زندان چهار قصر میدویدن دیگه، نهار هم دست جمعی همه میخوردیم، شبهای شعر بود، سرودخوانی بود، دست جمعی همه جمع میشدن تو اتاق میخوندن. حالا داستانش مفصله، یعنی چپها و مسلمونا همه زندانی بودن، دلیل نداشت که با هم دشمنی بکنن، احساس میکردن یه هدف مشترکی داریم، حالا ما از طریق آرمان اسلام داریم مبارزه میکنیم، اونا از طریق مارکسیستی. تو زندان وقتی که این چیز رو، کی بود اسمش، بله من یادم رفت، که یک خسرو گل سرخی، این رو حتما دیدین، بعدا خیلی قهرمان شد، این رو بردن محاکمه کردن و توی محاکماتش اتحان بزن، من اینا رو هم نوشتم براتون، اینا رو همه رو میگه تو تلویزیون هم من دو مرتبه دیدم، میگه مولا علی میگوید هر کجا کاخی دیدید در کنارش کوخ و حقوق پایمال شده ای بدونید هست، یعنی یه جای مردوی بدبخ شدن که یک ادهی رو کاخ میسازن. حالا هم باید تو جمهوری اسلامی گفت اگر کسانی 3.7 بیلیون دلار دزدی میکنن، حتما یه ملتی به نون شبش هم محتاجه که تونستن اینا این پولا رو به دست بیارن. اینو خسرو گل سرخی میگفت، میگه مولای نخستین من علی اولین سوسیالیست جهانه، از سلمان و از ابوذر تجلیل میکنه، میگه من مارکسیست هستم، مارکسیست لنینیستم، ولی اسلام رو به عنوان روبنای جامعه ما، جامعه ایران، سازمان های ما همه پذیرفتن. من به یه مناسبتی با اون رابطه نزدیکی پیدا کردم، یعنی واقعیتش اینه که یه بار که برده بودن منو به دادستانی ارتش، یعنی از زندان با ماشین می بردن با اتوبوس که بریم پروندهمونو بخونیم، یعنی وقتی میخواستن ما رو محاکمه کنن 3-4 بار برده بودن پرونده خونی. خب واقعا مقایسه کنید با بعد از انقلاب، که آدم بدون چه کیفرخواستی علیهش تنظیم کردن دادستانی ارتش که بدون دفاع کنه. از من خواسته بودن وکیل بگیرم، البته وکیل آزاد نبودم، ولی وکیل تسخیری، یعنی یه لیست افسرهای ارتش که یک کسی رو من انتخاب کردم، اتفاقا بهترین دفاع هم کرد از من، خیلی خوب در واقع دفاع کرد، مجانی هم بود در واقع، نه از بیرون ها، از خود ارتش. من در اولین باری که برده بودن پرونده خونی، همسر ایشون رو دیدم، اونم دستگیر کرده بودم، ولی توی زندان دیگه مربوطه به خانم ها بود. به من گفت، من شوهرم هم توی زندانه، و گفتم کی؟ گفت گشه گل سرخی، خسرو گل سرخی. گفتم پس همبند هستیم، و یه پیغامایی داشت که بهش بدین، من مثلا تو می شرایطم، و من به خسرو دادم. یه بار دیگه هم اتفاقا یه ماه دیگه بود که رفتم، باز برای همین پرونده خونی بود، بازم دیگه رابطه خوبی با خسرو گل سرخی، بعضی روزا در اون حیات زندان شماره 4 قدم می زدیم. من کاملا یادم، یه روز به این گفت که من اگه آزاد بشم، اولین کاری که می کنم به همه این بچه های چپ میگم پتانسیل فوق‌العاده قوی در این بچه مسلمان ها برای مبارزه با استبداد وجود داره. اون نویسنده بود، شاعر بود، هنرمند بود، اصلا پرونده اون موقع نداشت، منتظر بود همین روزا آزادش بکنن. همه امثال ما، منم که خوالا پرونده هم چیزای خیلی مهمی نبود، اونا به قول معروف فکر کرده بودن علی آبادم شهری است، ما رو هم گرفته بودن، ولی بعدن دیدن آبی از ما گرم نمیشه، بعد از خب مدتی آزاد کردن. حالا کاری نداریم پرونده ما چی بود، ولی اونم خیلی زودتر فکر میکرد، اصلا چیزی هم نداشتن علیه او، همینطوری گرفته بودن، فکر میکرد که آزاد میشه. بعدن هم یه چیز دیگه ای بعدن کشف شد و به اینم بستنن که تو وابسته به اون گروه هایی که میخواستن نمیدونم ترور بکنن شاه و چی، حالا داستانش مفصله. ولی بر من تعجب بود که یه آدمی که خیلی برجسته است در این مسائل، انقدر تحت تأثیر به اصطلاح اون اسلام نوگرا، اسلام منطقی، اسلامی که دنبال آزادی حقیقت قرار گرفته بود. من کاملا یادمه که میگم من بیرون که برم اولین کاری که میکنم آگاه میکنم بقیه رو، یعنی بقیه مثلا اون چپ ها مارکسیست ها به بچه مسلمان ها به عنوان اینکه اینا فناتیکن، اینا بیخبرن، اینا مطالعه ندارن. اصلا این حیرت زده شده بود که مطالعات مارکسیستی حتی این بچه های بسا که تو زندان بودن هم از خود اینا بیشتره. خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. اینطور مردونم میره تو دادگاه میگه از خودت دفاع کن، میگه من از خودم دفاعی ندارم. اون دیدین که چطور دستشم بلند میکنه و از امام حسین تجلیل میکنه و از حضرت علی، و مخصوصا هم اینا رو تو تلویزیون گذاشتن. اصلا سابقه نداشت که چیزی رو تو تلویزیون بذارن که بگن اینا همه مارکسیست اسلامی هستن، چون میدونستن ملت ما یه ملت مسلمونیه، اگر کسی بخواد به هر حال دم از مارکسیسم بزنه این عواقب داره. خب بحث تو این زمینه زیاده و بذارید آخرین سوالم پاسخ بدم و رفع زحمت کنم. آقای نورالدین، لطفاً خاطرات خودتون در رابطه با دوران نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان رو بیان کنید، خصوصاً همکاری تیمسار مقدم با دولت موقت و حکم انتصاب ایشان به ریاست سازمان اطلاعات. خب این دیگه خیلی مفصله که اون خاطرات بخوام بگم، این خودش چندین ساعت طول میکشه. تیمسار مقدم هم طور گفته اتفاقا قبل از انقلاب مرحوم پدر رو گرفتن، ایشون هم مدتی تو زندان بودن، تو مدت زیادی نشد، یعنی بعضی هم میگن چرا نگرفتن، اتفاقا ساواک گرفت و بعد که آزاد شدن گفتن که مقدم در واقع بازجویی میکرد و مستقیم، و گفتن خیلی محترمانه، خیلی متین، بسیار آدم عمیقی بود و آدم درس خونده و متعادلی بود. یعنی تو اون شرایط بزن بزن و بکش بکش، یعنی تیمسار مقدم خب قبلا هم که در دوران زندانشون در لشکر دو زرهی خیلی سالهای خیلی قدیمتر دیده بودن، و حالا خود آقای پرویز ثابتی هم میگه که این آدم فهمیده ای بود، آدم درستی بود، دوز نبود، چقدر اهل مطالعه بود، یعنی اینا اهل بزنه به کش نبودن. علت این که اعدام هم کردن، میگفتن بالاخره رئیس ساواک بوده دیگه. خب اگه این سیاست باشه که هر کسی تو سیستم قبلی بوده باید کشته بشه، خب حالا من یادم نمیاد که ایشون رو حکم انتصاب به ریاست سازمان اطلاعات، سازمان اطلاعات اصلا از هم پاشیده شده بوده، ساواک دیگه به اون معنا وجود نداشت. ساواک و مردم هجوم برده بودن، قسمت جنوبش رو گروه های چپ گرفته بودن، اون قسمت غربیش رو یه گروه از اصفهان اومده بودن، 300 نفری از این مساجد اصفهان گفته بودن تهران کمک میخواد آمده بودن اونجا، و حالا اون داستانای که ساواک بعد از انقلاب چیزی نبود که بخواد در واقع تیمسار مقدم بیاد اداره بکنه. اصلا بعد از انقلاب امکان اداره دستگاه اطلاعاتی وجود نداشت. خب وقتم تموم شد، خسته نباشید، انشالله که خالی از فایده نبوده باشه عرایض بنده. موفق باشید و به امید پیروزی ملت، نجات ملت از دیکتاتوری و استبداد، چه به رنگ تاج چه به رنگ عمامه، که هر نوع دیکتاتوری هر کسی میخواد باشه آخر عاقبتش بیش از این نیست. انشالله ما هم بتونیم مثل خیلی کشورهای پیشرفته آزاد باشیم که بتونیم خودمون انتخاب بکنیم و سیستم پایین آوردن کسی رو که بالا بردیم رو هم بلد باشیم و بتونیم حاکمیت ملت رو تحقق ببخشیم. خیلی متشکرم، در پناه خدا باشید.